چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های چشم‌انداز موارد پیشبینی شده در سیاست کلان سلامت رو پی میگیره. یکی از نگرانی هایی که مطرح هست افزایش جمعیت سالمند هست بدون پیشبینی برطرف کردن نیازهای این جمعیت، نیازهایی که طیف وسیعی داره از مبانی حقوقی حمایت از سالمندان و شرایط نگهداری، مسائل سلامت سالمندی، بیمه و خدمات رفاهی و در نهایت کیفیت زندگی سالمندی. اونچه که در این برنامه بررسی خواهیم کرد سند ملی سالمندی است.
سند ملی سالمندان ایران برای حفظ و ارتقای سلامت سالمندان در ابعاد مختلف و بر اساس اصول و مفاد اسناد بالادستی کشور تدوین شده است. حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان یکی از اهداف ششگانه سند است که بر عهده وزارت بهداشت است. اعظم رحیمی، کارشناس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت:
تکالیفی که در رابطه ما هستش بحث قسمت سلامتیش بیشتر به ما برمیگرده که تو این زمینه دقیقاً آیتما مشخص هست و با کمک سایر سازمان‌ها، یعنی مثلا با کمک بهزیستی، سازمان‌های دیگه که سازمان بیمه، درمان، که اینا هر کدوماشون یه بخشی از این مسئولیت رو به عهده دارن، هماهنگی انجام میشه با جلساتی که گذاشته میشه و در راستای اون سند، در راستای ارتقای سلامت سالمندان ان شاء الله می‌خوایم گام‌هایی رو برداریم.
سالمندی بخش ناگزیری از زندگی است که بدون توجه به وضعیت و هرم سنی جمعیت برای هر کسی پیش خواهد آمد.
اداره سلامت سالمندان اداره هستش که به گروه هدفش سالمندان که در واقع از 60 سال به بالا گروه هدفمون میشن، چیزی حدود 10% جامعه کشورمون رو تشکیل میدن. چیزی حدود بالای 7 میلیون جمعیت هست که داره شامل گروه هدف ما میشن. آموزش‌هایی که در واقع ارائه خدماتی که در می سری خدماتی هست که به شکل تو مرکز خدمات جامعه سلامت ارائه میشه، تو این مراکز غربالگری صورت میگیره، از نظر تغذیه، از نظر فعالیت‌های بدنی آموزش داده میشه بهشون، بی ام آیشون گرفته میشه، از نظر دیابت، فشار خون مورد بررسی قرار میگیرن سالمندان عزیزمون، در مورد سلامت روانی بررسی‌های صورت میگیره، در غربالگری اولیه در واقع موارد که نیاز به کمک داشته باشن ارزیابی میشن، اگر مواردی باشه که نیازمند باشه که خدمات بیشتری ارائه بشه ارجاع میشن، یعنی مثلا بالفرض اگر بی ام آی مناسب نداشته باشه به اون کارشناس تغذیه ارجاع میشه که آموزش‌های لازم در این خصوص داده بشه، یا مگر که مثلا در زمینه فعالیت‌های بدنی لازم باشه آموزش تو این زمینه داده میشه، مثلا تست تعادل گرفته میشه از سالمندان عزیز، چون یکی از مواردی که برای سالمندان خیلی لازم مورد بررسی قرار بگیره این هستش که خطر زمین خوردن، مواردی هستش که اگر این اتفاق بیفته میتونه عوارض زیادی رو ایجاد بکنه، بنابراین با گرفتن این تست تعادل کسی که احتمال این خطر براشون بیشتر مشخص میشه و آموزش‌های لازم تو این زمینه داده میشه بهشون.
هدف سند سالمندی رسیدن به جامعه‌ای بدون تبعیض سن نیست و هدف دیگر ارائه پاسخ مناسب به چالش و فرصت‌های فردی و جمعیتی سالمندی است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر حسین نحوی نژاد. ایشون پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان هستند. آقای دکتر نحوی نژاد سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم محضر شما، همکاران خوبتون، مخاطبین عزیز برنامه و خوشحالم که دقایقی رو بتونم در خدمت شما باشم.
خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داریم. آیدیتون اهلی نژاد، راجب سند ملی سالمندی میخوایم صحبت بکنیم. صحبت راجب نیازهای سالمندی خیلی زیاده و نگرانی از اینکه قرار هست جمعیت سالمند پیش رو چگونه نیازهاش برطرف بشه. مطالبات زیاد مطرح شده، اما اینکه از نظر اجرایی واقعا ما چقدر امکانات و ظرفیت برای رسیدگی به جمعیت سالمند کشور داریم جای ابهام داره. راجب سند برای ما بفرمایید. این سند که شما هم از تنظیم کنندگان بودید، چه زمانی تدوین شد و اصولا ارزش تدوین همچین سندی چه هست؟
خدمتتون عرض شود که به دنبال قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 192 در یکی از بندهاش اشاره کرده بود که حدود 25% سالمندان کشور باید ساماندهی بشن، هیئت مصالحه وزیران وقت یه آیین‌نامه ای رو تصویب کردن که بر اساس اون دبیرخانه شورای ملی سالمندان تشکیل بشه و محل این دبیرخانه هم در سازمان بهزیستی باشه. و همونطور که اشاره فرمودید، خود بنده این افتخار رو داشتم که از پایه‌گذاران این دبیرخانه باشم و چیزی که در اون زمان به ذهن من رسید این بود که ما باید یه میثاق‌نامه ملی رو داشته باشیم، چون مطالعه من نشون داد که در تمام کشورها به خاطر اینکه نقشه راه خودشون رو برای رفاه آسایش سالمندان بدونن، میان یه شرح وظایف می نویسن، یه چشم‌اندازی می نویسن و بر اساس ازدیاد جمعیت و رشد خودشون که دارن میان این معضلات رو یه سیاست‌گذاری کلی می کنن. اون وقت تمام برنامه‌های توسعه‌ای مثلا مثل توسعه 5 ساله ما یا بودجه‌های سنواتی یا چشم‌اندازها بر اساس اون سندی که مورد قبول همه دستگاه‌ها چه دولتی چه غیر دولتی هست و توسط نظام تایید میشه تنظیم و تدوین میشه. خب ما این شروع کار رو از سال 87 حدوداً آغاز کردیم. 2-3 سالی طول کشید این سند آماده شد، دچار یه چالش شد و اون هم این بود که وزارت بهداشت اعتقاد داشت که این سند باید توسط وزارت بهداشت نوشته بشه و بهزیستی در دبیرخانه این حق رو نداشته که این کار رو بکنه. در نهایت این چالش ها منجر به این شد که سازمان برنامه بودجه ورود کرد به این قضیه و سند رو به دو بخش تقسیم کردن. یک بخش مرتبط با سلامت که به وزارت بهداشت محول شد، پیگیری اون نه اجرای اون بلکه تمام دستگاه ها و دخیل باشن، و یک بخش رفاهی اجتماعی داشت که به بهزیستی محول شد.
بله.
تا اونجایی که من میدونم ما در این سند اومدیم تمامی چالش هایی که فراروی ماست اگر به سلامت جامعه سالمندی فکر نکنیم، حتی قبل از ورود سالمندی، چون وقتی که فرد ورود سالمندی کرد درسته شما میتونید برنامه های پیشگیرانه داشته باشید، سلامت چه حفظ کنید، اما باید شروع کار از دوران میان سالی حداقل باشه. یعنی عادات بد مثل مثلا فرض کنید عدم تحرک، غذاهای نامناسب، مصرف دخانیات یا تعاملات عاطفی و روانی، چون در این سند یه جایگاهی هم برای سلامت روان در نظر گرفتیم، چون همه این مسائل جسمی نیست، و در نهایت مسائل اجتماعی و بیمه این عزیزان، یعنی چه بیمه بازنشستگی، چه بیمه های مکمل، چه اعمال جراحی، چه مسائلی که سلامت اینها به نوعی در گرو به اونهاست، واکسن هایی که باید افراد برای پیشگیری از بیماری ها بهشون تزریق بشه، آزمایشات پیشگیرانه و غربالگری که باید انجام بشه، همه و همه در این سند دیده شده بود و بارها هم دستخوش تغییر شد. اگر از من بپرسید که چقدر این سند انجام شده یا در دست اجراست یا گزارش گیری میشه، من به عنوان کارشناس خدمتتون عرض میکنم که تقریبا این سند و اون دبیرخانه نتونسته به اون وظیفه‌ای که قانون بهش محول کرده باشه رسیدگی بکنه.
تفاوتش با مبانی قانونی چیه آقای دکتر؟ میدونید میخوام ببینم لازم الاجرا بودن اسنادی از این دست یا احکامی از این دست، اصلا این سند میتونه معادل احکام باشه؟
سند که معادل مصوبات مجلس نمیتونه باشه، ولی اون چیزی رو که به اصطلاح در نظر خود من بود این بود که این سند توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به عنوان یه میثاق‌نامه عرض کرده. ما اینجا سیاست‌های کلی رو تعیین میکنیم، نه اینکه مثلا بیایم حکم بدیم که مثلا فلان اقدام باید انجام بشه، و وظایف دستگاه رو مشخص میکنیم. اما متاسفانه وقتی که این امضا شد تنزل پیدا کرد، یعنی توسط رئیس سازمان برنامه بودجه وقت و معاون اول رئیس جمهور امضا شد که به نظر خود من اون ضمانت اجرایی رو نداره، به خاطر اینکه بتواند این کار درست انجام بشه. شما اگر به اصطلاح به سند چشم‌اندازی که فرامین مقام معظم رهبری هم توجه بکنید، سالمندی جایگاه ویژه‌ای داره در این چشم‌انداز و هشدارهایی که همیشه به ما داده میشه که کاهش جمعیت و کاهش موالید میتونه درصد مطلق سالمندی و درصد نفسیشو ببره بالا. خب وقتی جوانی نیست به خاطر اینکه بتواند از این سالمند مراقبت کنه، باشه ارتباط عاطفی برقرار بکنه، نهایتا درخواست برای مراکز نگهداری میره بالا. ما در حدود 30 سال آینده حدود 20 میلیون سالمند قائم داشت، حداقل 1.5 میلیون از اینها وابستگی مطلق یا نسبی داره. کل ظرفیت آسایشگاه ما به 20,000 نفر هم نمیرسه.
عجب.
ما باید خدمات رو به منزل ببریم. الانش هم دیره. یعنی شما اون زمان که با صحبت میکردیم میگفتیم نگرانی. من میگم الان دیگه واقعا دیر شده. چون الان بیمه های ما من واقعا نمیدونم که در مورد این پیشگیری از ناراحتی هایی که برای سالمندان ممکنه پیش بیاد. یعنی ما حاضر هستیم که پول یک جراحی خیلی پیچیده سرطان مثلا سینه رو پرداخت بکنیم، اما مثلا یه ماموگرافی خرجی نداره، از 3 سال به 4 سال برگزار بشه رو اون رو بیمه ها تحت پوشش خودشون قرار نمیدن به صورت غربالگری، یا داروهایی که باید مصرف بکنن، یا اصلا مشکل خاص پزشکی سالمندان ما مصرف خودسرانه داروه. یعنی به جایی که دارو به اندازه استفاده بشه، در تجویزهای متفاوت داروهای زیادی که برای سمیت کلیه، کبد، ریه و تمام اجزا و جواره اینها رو تحت تاثیر قرار میده. اون سند هدفش این بود که اونهایی که قانون میخوان تصدیق کنن، اونهایی که میخوان وظایف خودشون انجام بدن، بدونن که در چه چشم‌اندازی دارن فعالیت میکنن. اگر من بدانم که مثلا با 1.5 میلیون سالمند وابسته نسبی یا مطلق مواجهم، خب باید فکری به مراقبت روزانش بکنم، مراقبت حاد بش، مراقبت تحت حاد بش، مراقبت خدمتون در خونه، مراقبت در بیمارستان. یعنی همه اینها برای خودش تعریف داره، یه بسته خدمتی داره. من فکر میکنم که باید بخش خصوصی و غیر دولتی وارد این کار بشه، چون به هر حال همه سالمندان ما غیر متمول نیستن. برخی اون تمول رو دارن و میدونن از چه سرویسی یا چه خدماتی باید استفاده کنن. اینها بایستی در یه قالب تعریف شده باشه که خوشبختانه در کهریزک ما این قضیه رو شروع کردیم. البته عرض کردم این خدمات فعلا هزینه بر هست و من بیشتر قصدم این بود که دولت یه الگویی داشته باشه به مجلس که در این رابطه بیمه ها رو سوق بده به سمت مراقبت ها. یعنی وقتی که ما سالمند شدیم، ناتوان شدیم، نیازی نباشه که وابسته به اطرافیان و بچه‌هامون باشیم. ما از پیش پولی رو پرداخت کردیم، بیمه ای رو دادیم که الان دولت میتونه به راحتی از طریق اون پرووایدرها، اون تهیه کننده های خدمات، این خدمات رو به ما ارائه بده. مثلا همه اینها که دارم میگم در این حال خیلی شدنیه و در این حال اگر واقعا کاری نکنیم میشه آرمانی و غیر محتمل و متاسفانه در 20 سال آینده با یک بحران عجیبی در رابطه با نگهداری سالمندان مواجه خواهیم شد.
بله همینطوره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نقدی نژاد. اجازه بدین یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با شما و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که داریم در مورد سند ملی سالمندی صحبت میکنیم که چقدر لازم و اجراست، اصلا بخشی از اون اجرایی شده یا خیر، و اصولا این تعداد مطالباتی که برای نیازهای جمعیت سالمند در آینده مطرح هست چگونه پیگیری میشه و متولیان امر چه کسانی هستند. برنامه چشم‌انداز هست و همچنان پیگیر این مطالب خواهیم بود.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر نحوی نژاد که پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان هستند و تنظیم کنندگان سند ملی سالمندی. آقای دکتر نحوی نژاد، الان هم میدونم که شما مدیریت یکی از مرکز بزرگ نگهداری از سالمندان رو بر عهده دارید، حالا خدمات دیگه هم داره این مرکز اما و ناماشنا هست برای همه ما و به نظر میرسه یکی از مسائل اساسی مسائل حقوقی در ارتباط با وضعیت رسیدگی به مسائل اقتصادی سالمندان باشه، افرادی که خودشون توانایی مدیریت مسائل مالیشون رو ندارن و خیلی از مسائل دیگه، علارغم اینکه ما مرکزی رو هم برای نگهداری از سالمندانی که به حال وابسته هستند به نگهداری توسط مراکزی از این دست در نظر داشته باشیم. واقعیتش به نظر میرسه که بسیار نگران کننده است اگر پیشبینی برای این موارد نباشه و سالمندانی که رها میشن، سالمندانی که خب به حال مشکلات توانمندیشون وابستهشون میکنه به دیگران.
بله درست فرمودید، اشاره درستی مسائل حقوقی کردید. شاید در راه اول خیلی ها به این قضیه فکر نکنن. شما ببینید این بحث سالمند آزاری که مطرح میشه از هان ممکنه بره به سمت مثلا کتککاری و ضرب و شتم و این نیست اصلا. همین نادیده گرفتن سالمند و محروم کردن از حقوقی که قانونا تصمیم گیریش با ایشونه، این خودش میتونه یه مصداقی از سالمند آزاری باشه که واقعا حقوقدانان و رشته حقوق سالمندی رو در این زمینه واقعا خیلی ممتاز نشون میده نقشش رو که این کار باید انجام بشه. من حوادث و بقایای بسیار زیادی رو در آسایشگاه که در فیلم اجرایی دارم کار میکنم در این زمینه میبینم. افراد سالمندی که علارغم اینکه سالیان سال زحمت کشیدن و هنوز هم تمول دارن بال خود رها میشن و توسط حالا مراجع قضایی یا دولت در آسایشگاه پذیرش میشن. بعد از یه مدتی میبینیم که خب وراثش تازه مشخص میشن کیا هستن و میان دنبال اینکه از ارث خودشون استفاده کنن. خب اینا مسائل قانونیه، یا افرادی رو بالاخره چون اختلال حواس دارن املاکشون رو از اینها میگیرن و مسائل عدیده‌ای که تو این زمینه وجود داره. ما در سند سالمندی اتفاقا مسائل حقوقی هم اشاره کرده بودیم. در یک کلام خدمتتون عرض کنم، اگر میخوایم کاری بکنیم باید خدمات رو به منازل ببریم. ما هیچ راهی نداریم برای تمام منسازی سالمندان ولی اینکه دو کار اساسی رو انجام بدیم. یکی پیشگیری کنیم از ناتوانی ها و امراض و مشکلاتی که میتونه اینا رو ناتوان بکنه و وابسته کنه، و دومی که خدمات رو به نزدیکترین محلش به عزیزانش در دسترسش قرار بدیم. بهترین آسایشگاه ها و مدرن‌ترین تجهیزات نمیشونه جای یک کلبه‌ای رو بگیره که در اون فرد در کنار عزیزان خودش هست. اگر همین الان هم کمیسیون امور بهداشت مجلس، سازمان هایی که در شورای ملی سالمندان به اونها اشاره شده، مثل سازمان بازنشستگی، مثل صندوق تأمین اجتماعی، مثل نیروهای مسلح، سازمان برنامه بودجه، وزارت رفاه، اگر از همین الان به فکر این باشن که یک ساختار خدمات در منزل رو، اون هم نه به دست دولت بلکه با حمایت دولت و به دست بخش غیر دولتی و خصوصی تقویت کنن، هم شغل زیادی در این مملکت ایجاد میشه، من مطمئنم، و اینکه افرادی که میخوان هزینه بکنن مطمئن هستن که خدمات درستی رو میگیرن. و ثالثا هم اگر دولت قرار یارانه ای بده یا هزینه ای بکنه برای افرادی که نیازمند هستن، دقیقاً میداند که از چه کسانی و از چه بخشایی که به اصطلاح اون قابلیت رو دارن این خدمات رو استفاده بکنه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نحوی نژاد. اجازه بدید که یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی نهایی با شما و بخش نهایی برنامه.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
آقای دکتر نحوی نژاد، در ادامه برنامه برای ما بفرمایید. بله. سازمان‌های زیرفت، مشارکتی که برای حداقل متولی بودن موضوع سالمندی مطرح هست و اینکه دقیقاً وقتی که ما میپرسیم میگیم راجع به مثلا بیماری‌های واگیر میدونیم که با کجا باید در ارتباط باشیم و متولی کنترل بیماری واگیر در کشور کجاست، ولی وقتی موضوع سالمندی مطرح میشه فرق نمیکنه، موضوع کودک، جوان، اینا هم به همین ترتیبه. واقعیت اینکه یک متولی و یک نهادی تنظیم کننده هر آنچه که سند در این ارتباط هست، پیشنهاد اجرایی هست، قانون هست، میخوایم ببینیم واقعا با یک نهاد میشه سر و کار داشت که مطالبه گر حقوق سالمندان و تعیین تکلیف نیازهاشون باشیم. چون میدونیم که مثلا در وزارت بهداشت ریاست اداره سلامت سالمندی هست که میپردازه به مشکلات سلامت، میدونیم که بهزیستی متولی رسیدگی به مسائل و مشکلات سالمندان کم برخوردار هست، سالمندانی که توانایی اقتصادی بالایی ندارن. اما واقعیت امر اصلا مسئله سالمند واقعا با کجا باید مطرح بشه و پیگیری بشه؟
شما اشاره درستی کردی. ببینید سالمندی، جوانی، کودکی، اینها اشاره فقط به یک گروه سنی نیست، این یک فراینده و فرایندهایی که در گذر جامعه هست هم ابعاد جسمی و خودش میگیره، هم روانی هم اجتماعی. خب ماهیت پیچیده این کار نشون میده که هر دستگاهی باید کار خودش انجام بده. این شورای ملی سالمندان یا سنک امثالهم اینا یک ابزارن به خاطر اینکه چشمانداز رو نشون بدن و دستگاه ها کار خودشون رو بکنن. یک تجربه بدی که ما داریم واقعا همینه. مثلا وزارت راه و شهرسازی نباید منتظر بماند که یک دستگاهی مثل بهزیستی بیاد بهش بگه آقا شما در خونه هایی که دارید میسازید یک جوری بسازید که آدم سالمند بتونه درش تردد کنه. یعنی واقعا باید جا افتاده باشه، چون در نظام نامه مهندسی و اساس شهرسازی و آیین نامه های مختلف شما همیشه یه جایگاهی برای مناسب سازی و منازل خاص رو برای افرادی که نیازهای ویژه دارن رو میبینید. یا شهرداری قاعدتا خودش باید بدونه که برخی از مخاطبین من شهروندان سالمندن، اینا نیاز دارن که استراحتشون و رفاهشون موقعی که 2 ساعت پیاده روی میکنن حفظ بشه، هم در رابطه با خود معاون، هم دسترسی هاشون، هم دسترسیشون به سرویس بهداشتی یا خود وزارت بهداشت. ببینید واقعا یک دستگاه رو شما نمیتونید پاسخگو قرار بدید و نتیجهش هم همین شده. میان تو مصاحبه های رادیویی تلویزیونی در جاهای مختلف، مثلا از وزارت بهداشت، از بهداشتی، کمیته امداد امام میپرسن و مسئول مربوطه هم به درستی میگه که خب همه اینا که دست من نیست. من نظر خودم در بحث سند این بود که بایستی یک مقام عالی اجرایی روی این زمینه گزارش بخواد. ما همین اتفاق در مورد قانون معلولین هم رخ داد. حالا شما فرمودید سند اجرایی نیست، قانون که اجرایی است، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوبه سال 96 مجلس شورای اسلامی قرار هست که جلساتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور رخ بده، گزارش تهیه کنه، از دستگاه بفرستن مجلس، مجلس در کمیسیونای مربوطه بررسی کنه، هر سال از تریبون بگن نتیجه چی شده. بعد از چند سالی که از این قانون میگذره واقعا ما ندیدیم اون پیگیری جدی به انجام برسه. در یک کلام من فکر میکنم که سالمندان در درجه اول بایستی مراقب سلامتی خودشون باشن، خانواده ها اینها رو ارزشمند بدونن، مطمئن باشن که با رفتن اونها و خالی شدن جاشون راحت نخواهند بود بلکه مشکلات دیگه ای اونها رو احاطه خواهد کرد. و در درجه بعد بخش خصوصی NGO ها، اونهایی که به هر صورت در این زمینه با مجوزهای قانونی فعالیت میکنن، بیان این مطالبات رو به صورت علمی، تخصصی، پیشنهادات کاربردی و به ویژه در رابطه با بحث استارتاپ ها و خدماتی که بر بستر فناوری رخ میده، یعنی امروز سالمندان نیاز دارن که از طریق اپلیکیشن موبایل بتونن به مراقب یا مراقبت خاص دست پیدا کنن. این برای جوانای ما، برای به اصطلاح اون ساختار زیر ساختی ما مشکل خاصی نیست. اگر بتونیم به این سمت حرکت کنیم بسیاری از این مشکلات کم کم رفع خواهد شد.
بله، حالا البته ما ظرفیت داشتن مراقب و پرستار مجرب کم نداریم، اما نظارت، دسترسی و تایید صلاحیت این افراد، نظارت بر نحوه فعالیتشون، کما اینکه الان مرکز نگهداری در بهزیستی مشکلی که ما میبینیم هر از گاهی خبر ناخوشایندی بیرون میاد و علیرغم اینکه بخش مشارکت مردمی رو ما داریم، ولی خب نبود نظارت کافی مشکلات زیادی رو به همراه داره. و در حوزه سالمندی هم بفرمایید که آیا این گونه است؟ همین مراکزی که الان مراقبت رو بر عهده دارن، نحوه نظارت چگونه است آقای دکتر نحوی نژاد؟
ببینید اصلا کلا نگهداری از سالمندی که دچار ناتوانی شده خیلی دشواره و یکی از گله هایی که مراکز دارن، حالا چه موقعی که خودم متولیش بودم تو بخش دولتی و چه الانی که خودم به عنوان یکی از این مراکز به قضیه نگاه میکنم، این هست که بر اساس قانون ما بایستی حداقل اون هزینه کرد مراکز رو به عنوان قیمت تمام شده رو به عنوان یارانه بدیم، چون تجربه ثابت کرده که مراکز ما در 90% کسانی که پذیرش میشن تمول کافی ندارن که استان و شهریه رو پرداخت کنه. خب ببینید وقتی که ما این هزینه رو نتونستیم تهیه بکنیم قطعا رو کیفیت کار مراکز تاثیرگذار میشه. حالا برخی مراکز خیریه هستن، کمک های مردمی دارن که قاعدتا میتونن تا حدی خودشون رو در این به اصطلاح طوفان ها و تو این چالش ها بالاخره نگهداری کنن، اما اون که وابسته است، یعنی سرمایهش به همین مسئله است، اینها به همه مثل حلقه زنجیر به هم پیوستن. خب بهزیستی این مجوز رو میده، یارانه هم میده، ولی وقتی که میدونه که پولی که میده کفایت اون ارائه خدمات رو نمیده و بیمه ها هم متاسفانه در این زمینه هیچ نقشی ایفا نمی کنن، یعنی هیچ بیمه‌ای نمیاد بابت مراقبت از کسی که سالها حق بیمه پرداخت کرده چیزی پرداخت کنه. قاعدتاً رو کیفیت تاثیر میذاره و خبرهای بدی که شما میفرمایید البته بخشش طبیعیه، چون به هر صورت در هر جایی ممکنه یه اتفاقی نادانسته در اثر سهل‌انگاری یا عدم مدیریت رخ بده، اما به عنوان کلیت اگر بخوایم به تمام مراکز نگاه کنیم، حوادثی که پیش میاد به نسبت اون چیزی که ما در نظر حتما انتظارات خب بسیار کمتره. بهزیستی در حد خودش نظارت میکنه، وزارت بهداشت نظارت میکنه، اما اصل کار این است که ما بتوانیم یه شرایطی ایجاد کنیم که اون سرمایه گذار، اون کسی که این کار داره انجام میده، با طیب خاطر و با دست فول بتونه خدمات بهتر و با کیفیتتری رو به سالمندان ارائه بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر نحوی نژاد. فرصتی بود که ما بپردازیم باز هم به مشکلات و نیازهای جمعیت سالمند کشور، که خب مطالبات خیلی زیاد هست در این زمینه و مرتب ما میبینیم اظهار نگرانی میشه از اینکه قرار هست با جمعیت سالمند آینده چه کنیم و چگونه باید نیازهاشون رو برطرف بکنیم، و تونستیم گوشه ای از این مطالب رو مطرح بکنیم. باز هم مطالبه اجرای شدن سند ملی سالمندان، هر آنچه که پیش بینی شده در سند برای دستگاه اجرایی کشور، و سپاسگزارم که همراه ما بودید. ممنون، خدا نگهدار شما. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر حسین نحوی نژاد که پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان در کشور هستند، و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تو فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سلام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سلام.
همه اینا
فقط سلام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش.